أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، خداوند متعال شاکریم که امسال هم به ما این توفیق رو داد و سر سفره معارف اهل بیت و فقه اهل بیت و حلال و حرام اهل بیت بر ما منت نهاد و ما رو مهمان این سفره کرد. امسال هم انشالله امیدواریم که این سال تحصیلی پر خیر و برکتی انشالله برای همه اون باشه و در مسیر رضایت خداوند متعال، در مسیر رضایت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف انشاءالله قدم برداریم. از باب تیمن و تبرک دو سه تا روایت در فضل تفقه و تعلم معارف دینی یادداشت کردم، میخونیم انشاءالله از انوار مقدس این سخنان گوهربار اهل بیت هممون بهرمند بشه. خب، مولامون آقای امام زین العابدین علیه السلام میفرمایند: متفقهون فی الدین اشد علی الشیطان من عبادت الف عابد. کسی متفقه در دین بشه، یک مسئله دینی رو بفهمه، بصیرت پیدا بکنه، آگاه بشه نسبت به مسائل دینی، این بر شیطان از عبادت هزار عابد سنگین تره. یعنی هزار عابد خدا رو عبادت بکنن، شیطان باشون کاری نداره، اما یک نفر در یک مسئله بصیرت پیدا بکنه، آگاهی پیدا بکنه، که وقتی خودش آگاه بشه بتونه دو نفر دیگه هم آگاه بکنه، دو نفر دیگه هم بهش بصیرت ببخشه، این بر شیطان سنگینه. کسی که متفقه در دین بشه، فهمیده در دین بشه، فقیه در دین بشه. پس متفقهون فی الدین اشد علی الشیطان من عبادت الف عابد. روایت دیگه مولامون آقا باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام میفرماین: تفقهو فی دین الله، در دین خدا تفقه، تعلم، آگاهی پیدا بکنید. فإن الفقه مفتاح البصیره، انسان آگاهی پیدا بکنه، بفهمه دین خدا رو، معارف رو بفهمه، این کلید بصیرت و تمام العبادت است. همه عبادت همینه که انسان فقیه بشه، انسان مسئله دینیشو بفهمه، انسان دین رو بفهمه. و سبب و الى المنازل رفیعه، فهم دین باعث میشه انسان به منازل رفیعه صعود پیدا بکنه و رتب الجلیله فی دین و دنیا. یعنی دین و دنیا میخواییم در فهم دین هستش. انسان دین رو که خوب بفهمه، خدا رو باور بکنه، معارف رو یاد بگیره، بتونه به دیگران یاد بده، این باعث میشه انسان رتبه و مقام و مرتبه دینی و دنیوی پیدا بکنه. بعد آقای امام کاظم علیه السلام میفرمایند: و فضل الفقیه علی العابد که فضل الشمس علی الکواکب. فضل یک فقیه نسبت به یک انسان عابد مانند فضل خورشید است بر سایر ستارگان. و من لم یتفقه فی دینه، اما کسی که دین رو نفهمه، مسائل دینی رو یاد نگیره، در دین فقیه نشود، لم یرض الله له عملا، خدا از اعمال او راضی نیست، خدا عملی از او رو قبول نمی کنه. چرا؟ چون از روی آگاهی نیست، از روی فهم نیست، از روی فقه نیست. خب، اینم روایت دوم از امام کاظم علیه السلام. روایت سومم از مولامون امام صادق علیه السلام در باب فضل علم در اصول کافی آمده: اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین. خیلی روایت زیباییه و ما باید به خودمون افتخار کنیم، بمالیم که خدا این توفیق رو نصیب و روزی ما کرده، که امام صادق فرمودن اگر خدا خیر بنده ای رو بخواد، او رو فقیه در دین قرار میده. یعنی به او دلی و قلبی و چشمی میده که مسائل دینی رو بفهمه، معارف رو درک بکنه، بتونه به دیگران یاد بده. خدا بنده ای رو دوست داشته باشه، راه یادگیری دین رو بهش آموزش میده، راه یادگیری معارف دینی رو براش باز میکنه، او رو فقیه در دین قرار میده. خب این نعمتیه که خداوند متعال به همه ما داده که این راه رو بر ما باز کرده. خیلی این توفیق ازشون سلب شد و الان میبینیم خیلی حوزه ها خالی شده، منابر ما، تریبون های ما، هر جایی که نیازه که یک کارشناس دینی باشه، یک فقیه و آگاه نسبت به مسائل دینی باشه، ما میبینیم خالی شده واقعا. و ما نه به اون صورت در دانشگاه، در حوزه، در مجامع، تو مساجد، در منابر، تو حیاات، تو حسینیه ها فقیه و دینشناس نداریم واقعا، کارشناس نداریم. یعنی کسی باشه که خوب مسائل دینی رو درک کرده باشه، بتونه پاسخگوی شبهات مردم باشه، واقعا نداره. با این پیشرفتی که داره علم و تکنولوژی انجام میده که نوجوانهای ما، کودکان ما از کودکی دیگه الان با فضای مجازی آشنا شدن، نوجوانان ما، جوانهای ما، قلب به اصطلاح جوانهای ما رو فضای مجازی تسخیر کرده، روز به روز شبهات، مسائل جدید. ولی ما در حوزه های علمی اگر کم کار بکنیم، ما اگر شونه خالی بکنیم، ما اگر همت نکنیم بتونیم معارف اهل بیت رو با زبان روز به مردم بیان بکنیم، برای جوانا بیان بکنیم، واقعا به وظیفه‌مون عمل نکردیم، اونطوری که اهل بیت میخوان قدم بر نداشتیم. ما امروز باید فقیه در دین بشیم، دین رو بفهمیم تمام و بتونیم خوب برای مردم بیان بکنیم، جوابگوی شبهات باشیم. مردم از ما به عنوان یک طلبه انتظار دارن که بتونیم معارف اهل بیت و حلال و حرام حداقل براشون چیکار کنیم بیان بکنیم. مردم انتظار ندارن از ما طلبه ها که براشون بازیگری کنیم، هنرمندگری کنیم، نمیدونم کارهایی که در شأن روحانیت نیست، که الان روحانیت داره انجام میده متاسفانه در جامعه. میبینیم روحانی آخونده کاری انجام میدن که کار بقیه مردم، ولی کار آخوندی، کار طلبگی که مسئله حلال و حرام باشه ما الان کسی نداریم. کسی که واقعا مسئله گوی ماهری باشه، کسی که مردم اون چیزی که از ما میخوان و اون چیزی که اهل بیت از ما میخوان اینه که کسانی باشن که حلال و حرامو برای مردم بیان بکنن. خود تا ما نتونیم خودمون به یک مرتبه برسیم که به اصطلاح ملا بشیم، خودمون بفهمیم، حداقل روایات اهل بیت رو بتونیم خودمون بخونیم، بفهمیم، معنا بکنیم، بتونیم روایت صحیح رو از روایت غیر صحیح تشخیص بدیم، تا بتونیم یک مرجعی باشیم برای رجوع مردم، برای رجوع جوانها. و این همت میخواد، این عردم با شما اراده قوی میخواد، این توفیق میخواد که انشالله ما بتونیم در همین مباحث علمی انشاءالله خبرویت پیدا بکنیم، بتونیم کارشناس مسائل دینی بشیم، خوب درس بخونیم، خوب ملا بشیم، خوب مسائل فقهی، اصولی، کلامی، اعتقادی رو یاد بگیریم، تا بعد بتونیم انشاءالله پاسخگوی شبهات باشیم و بتونیم به وظیفه‌مون در این عصر غیبت انشاءالله عمل بکنیم. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال این سال رو سال تحصیلی پرخیر و برکتی انشاءالله برای هممون قرار بده، در مسیر رضایت اهل بیت انشاءالله قدم برداریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین. خب بحث ما در اصول، در اصول عملیه بودش، از ابتدای اصول عملیه شروع کردیم، سه تا اصل عملی رو مطرح کردیم، براءت و احتیاط و تخییر. یعنی سه تا اصل عملی مهم که در شک در تکلیف و شک در مکلف اون به جاری میشه رو، مباحثش رو در دو سال گذشته مطرح کردیم. بعد گفتیم اصولیون در خاتمه این سه تا اصل یک خاتمه بیان کردن به عنوان شرایط عمل به اصول عملیه، که این براءت، احتیاط، تخییر شرط عمل کردن بهش چی، یا شرطی هم داره یا شرطی نداره. گفتیم مشهور اصولیون میگن اصول عملیه برای جریان چه شرطی داره؟ یک شرط داره، اونم فحص کردنه. ما کی به اصول عملیه رجوع میکنیم؟ موقعی که از دلیل اجتهادی فحص بکنیم، تلاش بکنیم، کوشش بکنیم، ادله رو بگردیم، دلیل اجتهادی پیدا نکردیم، بعد دومت بینسه برای رجوع به اصول عملیه. لذا گفتیم الاصل و دلیلون حیث لا دلیل. خب پس مشهور میگن شرط جریان براءت فحص کردن هستش. بعد به مناسبت مرحوم فاضل تونی که از اصولیون مبرز شیعه هستش و آثار ایشون مورد توجهه، مرحوم شیخ در رسائل آورده که ثم ذکر لأصل البراءت شرطین، بعد یا برای براءت دو تا شرط دیگه ذکر کردن که مراد ایشون فاضل تونیه. فاضل تونی میگه جریان براءت دو تا شرط دیگه هم داره، یکی این که جریان براءت موجب ثبوت یک تکلیف دیگه نشه، یعنی شما براءت رو که جاری میکنی براءت نفی تکلیف میکنه، ما براءت رو جاری میکنیم تا تکلیف از گردنمون چی بشه؟ برداشته بشه. نمیشه ما براءت رو جاری بکنیم بعد یک تکلیف دیگه به گردنمون بیاد. لذا فاضل تونی گفته براءت جاری میشود جایی که موجب ثبوت تکلیف دیگر نشود. پس یک شرطی فاضل تونی اضافه کرده، گفته براءت جاری کن که بخوای تکلیف رو برداری، نه این که بخوای تکلیف رو برداری یک تکلیف دیگه به گردنت چی بشه؟ بار بشه. که حالا اینو پارسال بررسی کردیم این شرط فاضل تونی و گفتیم نه، این در حقیقت شرطی نیستش که به عنوان شرط براءت مطرح باشه که مباحثش بیان شد. یک شرط دومی هم فاضل تونی اضافه کرده به جریان براءت، گفت براءت جایی جاری میشه که از جریان براءت موجب ضرر بر دیگری نشه. پس من براءت جاری میکنیم به شرطی که موجب ضرر بر دیگران نشه. خب من میگم شیشه خونه مردم رو میشکنه بچه‌م، شک میکنم که اینجا تکلیف به عهده اومده یا به عهده بچه‌م نیومده، براءت جاری میکنم. میگم که بچه‌ای که نمیدونم تکلیف زمان به عهده اومده یا به عهده نیومده، براءت از زمان جاری میکنم. میگه آ جریان براءت موجب ضرر بر چی میشه؟ دیگری میشه. مرحوم فاضل تونی گفته جریان براءت در صورتی که موجب ضرر بر دیگری نشه. به همین مناسبت اصولیون اینجا وارد چی شدن؟ وارد قاعده لا ضرر شدن. خب قاعده لا ضرر قاعده چیه؟ فقهیه. کجا باید بحث بشه؟ تو قواعد فقهیه. ولی اصولیون چون این قاعده از قواعد پر اهمیت فقهی هست، قواعدی که خیلی پرکاربرد داره، به مناسبت حرف فاضل تونی در این قسمت اصول وارد قاعده چی شدن؟ لا ضرر شدن. اگر یادتون باشه اشاره کردیم که چند تا قاعده فقهی که اصولیا تو اصول بحث میکنه. قواعد فقهی خودش درس و علم مجزایه، ما تو قواعد فقهی بحث میکنیم، اما چند تا قاعده فقهی و علما تو اصول آمدن بحث کردن. یکی قاعده لا ضرر که اینجا مفصل علما بحث کردن به مناسبت حرف فاضل تونی وارد قاعده لا ضرر شده. دو سه تا قاعده فقهی هم گفتیم تو استصحاب علما بحث میکنن. قاعده ید، اصالت و صحه، قاعده فراغ و تجاوز، اینو به مناسبت علما در استصحاب بحث میکنن. به چه مناسبتی؟ تعارض استصحاب با قاعده ید، تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز. خب این عبا دست من، قاعده ید میگه چی؟ من مالکم. اما استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه عدم مالکیت، قبلا که مالک نبودی الان هم مالک نیست. تعارض استصحاب با قاعده ید. قاعده فراغ و تجاوز میگه شک داری رکوع انجام داری یا نهدی، بگو چی؟ بگو انشالله انجام داری. ولی استصحاب چی میگه؟ میگه قبلا که رکوع انجام نداده بودی، الان که شک کردی رکوع انجام دادی یا ندادی، استصحاب عدم جاری کن. اونجا به مناسبت تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز ید، اونجا هم علما چی رو بحث میکنن؟ قاعده ید رو بحث میکنن، قاعده فراغ و تجاوز اینا رو بحث میکنن. حالا اگه کسی سوال کرد که در علم اصول چه قواعد فقهیه رو اصولیون بحث میکنن، تو استصحاب دو سه تا قاعده فقهیه، قاعده ید، قاعده فراغ و تجاوز، اصالت و صحه. تو براءت هم قاعده اصالت و طهاره را اگه یادتون باشه جد ادله براءت بعضی ها می آوردن، اونجا به مناسبت برخد اصولی ها بحث کردن، اونم سال اول بود فکر کنم. قاعده لا ضرر هم خاتمه اصول عملیه بحث میکنن. به چه مناسبت قاعده لا ضرر وارد اصول شد؟ به مناسبت حرف فاضل تونی. ایشون گفت براءت شرطش اینه که موجب ضرر بر دیگران نشه. لذا علما وارد شدن در قاعده لا ضرر، که ما هم سال گذشته قاعده لا ضرر رو شروع کردیم، شاید حدود 30-40 جلسه قاعده لا ضرر رو بحثش رو مطرح کردیم. ما در قاعده لا ضرر گفتیم که 4 تا بحث داریم. ببینیم کجا رسیده بحث ما در قاعده لا ضرر. قاعده لا ضرر یک بحث این بودش که ادله قاعده لا ضرر چی؟ مدرک قاعده لاضرر چیه، اینو بحث کردیم. ادله قاعده لاضرر چیه؟ روایات متعدد که معروف ترینش روایت کی بود؟ حدیث سمرت ابن جندب بود، اون قضیه اش با رجل انصاری که پیامبر با عبارتهای مختلف فرمودن انکه رجلون مزار فانه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یا لا ضرر ولا ضرار خالی، یا لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، با اختلاف تعابیر که بود. به اصطلاح مهمترین دلیل قاعده لا ضرر همین حدیث ثمره ابن جندب بود که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این مرحله اول بحث بود که ادله قاعده لا ضرر چی. مرحله دوم بحث ما در لا ضرر که سال گذشته مطرح کردیم این بود که مفاد لا ضرر چی. در مفاد لاضرر هم اگه یادتون باشه 5 تا نظریه مشهور بود که لاضرر لاش نافیه یا ناهیه. لاضرر میگه ضرر کجا وجود نداره. اگر بگیم ضرر در خارج وجود نداره، گفتیم بعد یک چیزی رو در تقدیر بگیریم، مثلا حکم ضرری در اسلام نیستش، فعل ضرری در اسلام نیستش. بعد یا لا رو ناهیه گرفتن مثل شیخ الشریعه اصفهانی، لاضرر رو چجوری معنا می‌کردیشون؟ گفت یعنی به همدیگه ضرر نزنید. حرام است ضرر زدن به دیگران، به خود و ضرر زدن به دیگران، به خود و دیگران. بعضی مثل مرحوم امام خمینی لا ضرر رو حکم حکومتی میگرفتن، حکم سلطنتی میگرفتن. نظریه مختار مدل لا ضرر این شدش که لا ضرر ناظر به عالم تشریعه، یعنی در اسلام حکم ضرری جعل نشد، یعنی ما لا رو لای نافیه گرفتیم و متعلق لا هم گفتیم کجایی؟ گفتیم عالم تشریعه. یعنی شارع که داره میگه لا ضرر ولا ضراره یعنی کجا؟ یعنی در عالم تشریع. تو عالم جعل من حکم ضرری بر کسی جعل نمی کنم، پس ما لا رو نافیه گرفتیم، اونم عالم تشریع گرفتیم. نتیجه این شد که حکم ضرری در اسلام جعل نمیشه. اینم میشه. اینم پس مرحله دوم بحث بودش که مفاد قاعده لا ضرر چیه. ما از 5 تا نظریه فکرم نظریه دوم رو اونجا قبول کردیم. بعد مرحله سوم بحث شروع شد. مرحله سوم بحث این بودش که قاعده لا ضرر بعضی از تطبیقاتش احتیاج به دقت داره که اینجاها قاعده لا ضرر تطبیق میشه یا قاعده لا ضرر تطبیق نمیشه. سال گذشته 3 تا تطبیقش رو بیان کردیم. مثلا لا ضرر در خود قضیه ثمره ابن جندب چوری تطبیق میشه. خب پیامبر گفتن که درخت نخل رو چیکار کنیم؟ بکنیم. خب این که ضرری خودش که از این و پیامبر میخوان ضرر رو از مرد انصاری بردارن، میگن لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. از این بر درخت ثمره ابن جندب رو میکنن، اینم که ضرریه. خود قضیه ثمره ابن جندب چجوری قاعده لا ضرر پیاده میشه که یک طرف ضرریه یک طرف ضرر نباشه؟ که اینو جوابهایی دادن که جواباش هم بیان کردیم و گفتیم چون ثمره ابن جندب خودش در مقام تصدی ضرر بود، خودش اقدام به ضرر کرده بود، اینجا حکم کندن درختش ضرر حساب نمیشه چون خودش اقدام به ضرر کرده، که جوابهایی داده شد که بیان شد. این یکی از تطبیقات لا ضرر بود. یکی از تطبیقات لا ضرر اگه یادتون باشه تطبیق در معاملات بود که بیع اگر قبنی باشه، مثلا بیعی که درش قبن باشه، علما با لا ضرر چی میگن؟ کسی تو معامله سرش کلا رفته باشه، علما میگن خیار قبن داره. خب اینجا یک اشکالی شده بود که لا ضرر میاد یک چیزی رو بر میداره. لا ضرر بعد بگه بیعی که درش قبنه، بعد بیاد بگه چی؟ باطله، صحیح نیست. چجوری علما با لا ضرر خیار رو میان ثابت میکنن؟ اینم یک از بحث تطبیقات لا ضرر بودش که بیان شد و اشکالاتش مطرح شد. یکی هم بحث تطبیق لا ضرر فکر کنم در کجا بود؟ در عبادات بود. تطبیق سوم بودش که لا ضرر تو عبادات چجوری تطبیق میشه، که چی بودش؟ مثلا وضو اگر در من ضرری باشه، خب لا ضرر چی میگه؟ میگه وضو اگر برای ضرری آب ضرر داره، این وضو دیگه برای تو واجب نیست. حالا اگر من ضرر رو متحمل شدن مفتن وضو گرفتم، اینجا چیه؟ وضوم درست یا درست نیست؟ لا ضرر وجوب برمیداره یا کلا مشروعیت هم برمیداره؟ آقا من استاده نماز خوندم برام ضرر داره، حالا من ضرر رو میخوام متحمل بشم استاده نماز بخونم، نمازم صحیح یا باطله؟ من روزه گرفتم برام ضرر داره، خب ولی من ضرر رو متحمل میشم، روزه ضرری رو میخوام بگیرم. خب اینم یک از بحث اختلافی بودش که لا ضرر چی رو برمیداره. اگر بگیم لا ضرر فقط وجوب رو برمیداره، ولی مشروعیت و رجحان و مطلوبیت و محبوبیت باقیه، کسی وضوع ضرری بگیره، روزه ضرری بگیره، نماز ضرری بخونه، چیه؟ صحیح. اما اگر بگیم لا ضرر کلن برمیداره، ملاک و مصلحت هم برمیداره، دیگه کسی روزه ضرری بگیره باطله دیگه، چون اصلا ملاک نداره. کسی نماز ضرری بخونه اصلا نمازش چی؟ باطله. چون لا ضرر ملاک هم چیکار میکنه؟ برمیداره. این هم یکی از تطبیقهای لا ضرر بودش که محل اختلاف بود، سال گذشته بیان کردیم. پس ما سه تا تطبیق از تطبیقهای قاعده لا ضرر رو بیان کردیم، یک تطبیق باقی موندهش. لذا بحث ما رسید به اینجا در لا ضرر، تطبیق چهارم قاعده لا ضرر، که ما در این تطبیق میخوایم چی رو بحث بکنیم؟ آیا لا ضرر در اینجا جاری میشه یا لا ضرر در این مورد جاری نمیشه؟ خب تطبیق چهارم چیه؟ تیترش اینه: تطبیق لا ضرر بر ضررهای اعتباری. لا ضرر در ضررهای اعتباری قابل تطبیق هست یا قابل تطبیق نیست؟ ضرر اعتباری یعنی چی؟ آقا ضرر در لغت یعنی نقص، یعنی نقص. خب نقص یا در جان یا در ماله. خب من بیام به دیگری نقص وارد بکنم، دیگری رو زخمی بکنم، دیگری رو بزنم، دیگری رو جراحتی وارد بکنم، این ضرر یا ضرر نیست؟ بله ضرر حقیقی و تکوینی، ضرر در جان طرف. بیام مال دیگری رو بردارم، اینم نقص، ضرر مالی حساب میشه. ضرر اعتباری یعنی چی؟ من بیام یک حقی از حقوق یک طرفی رو ضایع بکنم که در ظاهر هیچ اتفاقی رخ نمیده. یکی تو صف نونواییه، من میرم جلوش وای میستم، این ضرر چی الان؟ جانیه؟ مالیه؟ نه با خودش کار دارم، نه با مالش کار دارم، ضرر اعتباری. اعتباری یعنی چی؟ یعنی این طرف یک حقی داشته، من جلو حقش رو گرفتم. یکی تو صف نماز جماعت وایساده، جا گرفته، سجادهشو گذاشته، من میرم سجاده رو میکشم، خودم میشینم، جاشو گرفتم. یکی سرقفلی یک جایی داره، مغازه‌ای داره، یکی یک زمین وسط بیابون حیاضت کرده، دورشو چینده برای خودش، درخت کاشته، من میرم حقشو میگیرم. این که من جلوی حق یک نفر رو بگیرم، این ضرره، بهش میگن ضرر اعتباری، چون با جانش که کاری ندارم، با مالش هم که چی در مالش هم بر نداشتم، حق اوغلاییشو ضایع کردم. آیا لا ضرر در حقوق اوغلایی هم جاری میشه یا در حقوق اوغلایی جاری نمیشه؟ این تطبیق اختلافیه که لا ضرر اینجا جاری میشه یا جاری نمیشه، اختلافه. پس لا ضرر در ضرر حقیقی جاری میشه. در ضرر حقیقی این چی؟ یعنی من به جان دیگری یک صدمه وارد بکنم، به مال دیگری یک صدمه وارد بکنم، جاری میشه. آیا در ضررهای اعتباری هم جاری میشه؟ خب مثالای روزش امروز چیه؟ مثلا حق نشر، حق تألیف، حق ثبت اختراع. مثلا آقا من کتابی رو چاپ کردم، یکی به کتاب منو کپی بکنه، این حق اوغلای، حق تألیف، حق نشر، حق اختراع. من یک طرحی برای خونم زدم، یکی بیاد طرح منو کپی برداری کنه، بیاد تو خونه خودشم بزنه این کارو، این حق طراحی منو گرفته، چیکار کرده؟ کپی کرده. اینم لا ضرر پیاده میشه. بتونیم قاعده لا ضرر رو جاری بکنیم، اثبات خسارت بکنیم، یا لا ضرر تو حقوق اوغلایی جاری نمیشه. خب اگر ما میتونیم به مالی برش کردیم، بعضیا میگن نه، ما به اصطلاح مالی رو باید یک چیزی حقیقتا تکوینا از مال برداشته بشه. بعد اگر الان اینو بحث میکنیم، بخوایم خیلی جمود بر لفظ داشته باشیم، ضرر یعنی نقص، نقص هم یعنی امر آشکار، باید تو جانش یا مالش یک چیزی آشکارا برداشته بشه. اما من بیام جلوی شما وایستم تو صف، حق شما رو ضایع کردم، آیا ضایع کردن حقم اینجا ضرر حساب میشه یا ضرر حساب نمیشه؟ خب مشهور میگن بله ضرر اعتباری هم چیه؟ ضرر هستش. دلیلش چیه؟ اینو باید بحث بکنیم که ادله لا ضرر و لا ضراره بگیم اطلاق داره. لا ضرر هر چیزی که عرفاً ضرر حساب میشه رو شامل میشه. حالا عرفاً ضرر حساب بشه، گاهی وقتا ضرر جانیه، گاهی وقتا مالیه، گاهی وقتا ضرر چیه؟ اعتباریه. این شامل میشه نمیشه، این انشاءالله اول بحث شروع میکنیم. پس تطبیق چهارم رو که لا ضرر در ضررهای اعتباری هم جاری میشه یا در ضررهای اعتباری جاری نمیشه، بحث مهم و پرکاربردیه. چرا؟ چون امروز خیلی از امور چیه؟ اعتباریه، حق عقلاییه، حقیه که تو جامعه میگه فلانی صاحب این حقه. خب من اگه جلوی حقشو بگیرم، امروزه به اصطلاح کپی برداری خیلی زیاده، یکی یک آقا پایان نامه، کتاب، یه طراحی، آقا من یک طراحی میکنم برای خونم، برای مغازم، میاد از طرح من کپی برمیداره، اینا ضایع شدن حقم ضرر حساب میشه؟ بعد قاعده لا ضرر میتونیم تمسک بکنیم، اثبات خسارت بکنیم یا نه؟ این انشاءالله ابتدای بحث، شروع میکنیم تطبیق چهارم رو.